хабарҳо. Димитрий Гардон хост истеҳсоли дронҳоро дар Тоҷикистон таҳқиқ кунанд. Пуштибонии тоҷикони муқими Аврупо аз ҳуқуқи занон дар Эрон. Духтари тоҷик пас аз як моҳ дар шифохонаи Русия ба худ омад. روز بخیر بیننده های گرامی، با امید صحتمندی شما نویدی بامدادی را از دوشنبه تقدیمتان میکنیم. امروز 2 نوامبر است. کمیته حالات فوق العاده تاجیکستان با تکیه به معلومات هواشناسان به توجه ساکنان و مهمانان کشور میرساند که از 2 تا 5 نوامبر سال روان در کشور هوای نامساعد در نظر داشته شده، در وادی ها باران های پرشدت میبارد و در ناحیه های کوهی و نزدیک کوهی احتمال باریدن برف زیاد است. همچنین از سردی بیشتری دمای هوا نیز خبر داده شده است. بر اثر باران های پرشدت آمدن سیل ها در بعضی منطقه ها احتمال دارد. کمیته حالات فوق العاده از شهروندان و مهمانان کشور خواهش کرده است که در چنین روزهای سربارش سفرهای خود به منطقه را محدود کنند. این نهاد همچنین تاکید کرده است که شهروندان از رفتن به شکار، ماهیداری و جمع‌آوری هیزم به دامنه‌کوه‌ها خودداری کنند. دیمیتری گاردون، روزنامه‌نگار و بلاگر شناخته اوکراینی، در صحبت با آزادلیگ بخش ازبکی رادیو آزادی از جامعه جهانی خواسته است استحصال درون‌های ایرانی را در خاک تاجیکستان تحقیق کنند. او در آخر ماه اکتبر در برنامه‌اش در یوتیوب نیز ادعا کرده بود که تاجیکستان به تولید پهپادهای ایرانی یاری می‌دهد و روسیه با استفاده از بسرنشین‌های زربزن شهر و دهه‌های اوکراین را ویران می‌کند. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان روز 30 اکتبر گفت دوشنبه در تولید یا استحصال درون‌های ایرانی دست ندارد و به کشوری سوم تجهیزات نظامی نمیدهد. رسانه های ایران مهمه امسال گزارش داده بودند که تهران در تاجیکستان کارخانه تولید درون یا هواپیماهای بسرنشین ابوبیل 2 کشاده است. مقامات تاجیکستان درباره این کارخانه و فعالیت و محصولاتش تا حال چیزی نگفتند. شهنوزه نوروزوی 10 ساله از تاجیکستان که در سختار در ناحیه بلویارسکی روسیه جراحت برداشته بود از زیر دستگاه نفسدهی سنعی بیرون آورده شد. او بیش از یک ماه باز در شفاخانه در یکاترینبورگ در حالت وزنین بود و با یاری دستگاه نفس می گرفت. سختار شب 21 سپتامبر امسال روی داد. پزشکان گفتند راه نفس و شش شهنوزه سخت آسیب دیده است. امین بیگ نوروزوف، پدر شهنوزه، روز 1 نوامبر گفت او هنوز گپ نمیزند اما دست و پایهایش به حرکت در آمد. مقامات کنسولگری تاجیکستان در روسیه گفتند حالا وضع شهنوزه بهبود یافته. پزشکان گفتند او را از شعبه احیا به حجره معمولی میگذرانند. برای ادامه طبابت شهنوزه و مدد به خانواده او که در سختار همه چیز از جمله سنتهایشان را از دست دادند، در روسیه مرکه جمع‌آوری پول راه‌اندازی شده است. تا امروز بیش از 50,000 روبل به دست پدرش رسیده است. چندی از تاجیکانی خارج از کشور با شعار ما از تاجیکستان میگویم با فلش موبی زن زندگی آزادی پیوسته از حقوق زنان ایران و افغانستان پشتیبانی کردند. در یک نوار کوتاه ویدیویی که در شبکه‌های اجتماعی نشر شد دیده می‌شود تاجیکانی مقیم اروپا با نشانی همراهی موهای خود را قیچی می‌زنند. زرینا تاجیبویه و یک زنی تاجیک مقیم شویتسریا که در هیئت گروهی موسیقی در این کشور آوازخوانی می‌کند، این نوار و همبستگی با بانوان ایران زمین و افغانستان عنوان کرد. در این فلش موب همچنین شهزاده نظرزاده، روزنامه‌نگار و نویسنده تاجیک مقیم هلند، نقاشی جوان معرفت دولت و بختیار امینی، شاعر مقیم آلمان و چند نفر دیگر با لباس‌های تاجیکی شعار زن زندگی آزادی میگویند. مرگ مهسا امینی 22 ساله ماه سپتامبر امسال باعث اعتراض‌ها شد. او را پلیس اخلاق ایران با گمان بدحجابی دستگیر کرده پس از 3 روز جسدش را به نزدیکانش داد. مردم ماموران پلیس را به مرگ او متهم میکنند. چون این فلش موب ها و گردیم همایی ها در تمام شبکه ها و بسیاری از کشورها با پشتیبانی از اعتراضگران ایران جریان دارد و صدها هزار نفر در آنها شرکت و هم صدایی میکنند، ولی این موضوع در مطبوعات تاجیکستان چندان بازتابی گسترده ندارد. فلش موب تاجیکان با پشتیبانی از حقوق زنان ایران و افغانستان در حال است که سری چند وقت خبرها از خودکشی زنان تاجیک با سبب جبر و ظلم و به احترامی شوهر در تاجیکستان رسانه می شود. کتایو آوازخوانی شناخته تاجیک طولی بیش از 30 سال اخیر در امریکا زندگی و هنرمندی میکند، به سن 75 سالگی رسید و برای تبریک جشن 70 سالگی مستانه ارگاشوا به دوشنبه آمد. همکارانی ما اسکندر فیروز و براد یوسفی با تامارا کتایو صحبت داشتند که پوره اون رو همراه میبینیم.
تشریفی من به دوشنبه همین هست که من که فعالیتی صنعتی من در همین تاجیکستان گشوده شد، هم خیلی خودم به قرار کردم که باید این رو من دوام دهم قطعی نظر گجوی که دیز نگوی نکنم. در امریکا ما 92 سال در همونجا من گذاشتیم. از همون سالی که اومدم، از همون یکم روز، من از انسامبل گلشان گفتم، من از تاجیکستان گفتم، در همه کنسرت ها، در وقتی نوروز، در وقتی استقلالی وطن، واشنگتن بگر وقتی که رقم های 10 سالگی، 20 سالگی، 30 سالگی شد، انا همونجا من رفته استقامت کرده، برامد میکنیم. برای چی؟ برای اون که همین امریکان سو فقط دونت که ما هم تا حاضر صنعت نگاه داشتیم. اگر ما صنعت خود رو نگاه نداریم، یاشا یاد نمیگیرد. از برای کوشش میکنیم که زبان خود، عرف عادت خود، سرودهای خود رو همخیل نگاه داریم و با اینها پیش نهاد کنیم.
شما از نخستین آوازخانه‌هایی بودید که در حیات اولی گروهی انسامبل گلشن بودید و شما گفته میتونید که چرا همون سالهای 82 بغیر از انسامبل گلشن دیگر یک هیچ گروه دیگر پیدا نشد؟ یکان مانعی وجود داشت یا صنعتکار استعداد نمی رسید؟
میدونید من 1969 یکم مرتبه از کنکورس گذاشتم. رحمتی همون وقت آریشو آریفف بودن، راهبری بدهی من. همون وقت با من برامدگیم با پیش از من لیلو شریپه بودن. لیلو شریپه گذاشته رفتن در باکومی، در ایرانیم اینشه راستگیم تغرشه گوتنم تنم. همون وقت با جو خالی موند کتن که اینها کنکورس تعیین کردن. همون کنکورس با من یکم جای گرفتم. همون وقت با 120 سوم اکلاد این برای من اکلادی کلون بود. لیکن من خودم همشیره. میتسیستره من خودم. لیکن من که اویلی سنتکار به تولد شدم اوندگی پدر و مادر من فریدا ملاکنده و پنخوس کورایف که بودن اینا هم مادر من هم اکتریسه هم اصولاچی هم بازینگر بودن. همون بخیال من که همونان کفنورشون بسیارتر بلندتر گرفت از برای من همین راه با اومدم.
یادآور میشم که تمارا کتایف و همسری باریس کتایف کارگردان تئاتر و تلویزیونی تاجیکستان است. بیننده عزیز شکل پوره این صحبت را شما میتوانید در وبسایت آزادی و هم آزادی ویدیو تماشا کنید. در 9 ماه سالی جاری ده ها دختران تاجیکستانی با دامادهای تاجیک ازدواج کردند. کمیته دولتی امور ازبکستان خبر داده است که در این مدت بیش از 1000 نکاح را با اشتراک شهروندان خارجی به قید گرفته است. در رویخط دولت‌هایی که دختران ازبک با شهروندان آن ازدواج کردند، ترکیه با 257 ازدواج در مقام اول است. در مقام دوم روسیه با 207 ازدواج و در جای سوم تاجیکستان با 158 ازدواج قرار دارند. همچنین در این مدت 187 جوانی تاجیک با دختران ازبک اویلا برپا کردند. در تاجیکستان نیز برای ازدواج مردان تاجیک با زنان و دختران خارجی محدودیت نیست، اما سال 2011 کدکس اویلا را تغییر داده. بر اساس آن تنها شهروندان خارجی می توانند با زنان و دختران تاجیک ازدواج کنند که نکم از یک سال در قلمرو کشور زیستند. اینچنین پیش از ازدواج باید به همسری تاجیک خود منزل زیست و شرطنامه نکاح را امضا کنند. بخش یک روزی تاریخ تقدیمتان می شود که مهمترین تحولات تاریخی 2 نوامبر را فرا می گیرد.
دویومی نویبر روز ختمی به جزایی برای قتل جورنالیستان می باشد. در تاجیکستان سالهای جنگ شهروندی دستکم 74 جورنالیست و بسیارشان برای اجرای فعالیتهای کسبی کشته شدند و تنها چند پرونده تا آخر تحقیق و عاملان به جوابگری کشیده شدند. محققان مطبوعات تاجیکستان می گویند موضوع قتل و کشتار جورنالیستان که رسالتشان به مردم رسانیدن حقیقت تحولات سیاسی و اجتماعی کشور است، پر رو همه‌جانبه تحقیق نشده است. 2 نوامبر سال 2016 پارلمان با 2 قانون درباره خدمات دولتی و درباره مقامات امنیت ملی تاجیکستان تغییرات وارد کرده و شخصان دارای دو شهروندی کار در این ساختارها را منع کرد. در سالهای استقلالیه در این ساختارها برخی خدمتچیان دولتی و هم خادمان حفظ قانون برابر با شناسنامه تاجیکستان شهروند روسیه شدند. تشبسکاران محدودیت در قانون گفتند مسئولیت کسبی و هم صداقت خدمتچیان را به دولت و وطن بالا میبرد. از 2 نوامبر سال 2017 در تاجیکستان محدودیت در فروش و استعمال سیگار و تماکو جاری شد. از جمله فروش سیگار در نزد مؤسسه های تعلیمی، فرهنگی و دینی و مهمانخانه ها منع گردید. سازمان جهانی تندرستی که از این قرار استقبال کرد گفت تاجیکستان باید سیگار کشی در تمامی مکان های جمعیتی را منع کند. آمار رسمی حساب کرده است که در تاجیکستان 500,000 نفر و از آنها 78% مردان و 10% زنان سیگار کش می باشند.
بانک ملی تاجیکستان قربی سامانی را در برابر اسعار خارجی برای امروز این گونه تعیین کرده است. شما نویدی بامدادی رو تماشا کردید. نظر و پیشنهادهای خود رو با ما نویسید. تا فردا خیر، خدا نگهدار.
خیلی زیمیستان قیمت رو بالی خیلی ارزان شد. دو سه سامان ارزان
شد. از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبابی نبودن جمعیشت با او در
اومانید. اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شالوگو خوج هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق‌زاد هستم. خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. وکیل پارلمان قرغیزستان داستان بکشف در جلسه روز 2 نوامبر مسئله بسته شدن حساب بانکی بخش قرغیزی رادیو آزادی را مطرح کرد. بکشف گفت قانونگذاری قرغیزستان بستن حساب بانکی را تنها در 3 حالت: قرضداری از انداز، قانونی گردانی درآمد های غیر قانونی یا مبلغ گذاری سازمان های تروریستی طلب می کند و این کار هم در اساس قراری دادگاه باید انجام شود. بسیاری ها فکر میکنند که این تنها به بخش قرغیزی رادیو آزادی دخل دارد، اما این طور نیست. قانون های بانکی نباید پایمال شوند. سوالی به میان میاد که اگر امروز حساب های رادیو را بستن، پس بستن حساب های دیگر هم امکان پذیر است؟ این به بخش بانکی تاثیر منفی میرساند. مفصل باید معلومات دهید که چرا این طور شد، گفت او در خطاب به نماینده پرزیدنت قرغیزستان. نمایندگان دمیر بانک روز 31 اکتبر تصدیق کردند که با درخواست کمیته دولتی امنیت ملی قرغیزستان صورت حساب بانکی بخش قرغیزی رادیو آزادی را بستند. هفته گذشته سامانه بخش قرغیزی رادیو آزادی در قرغیزستان برای 2 ماه بسته شد. وزارت فرهنگ و اطلاعات قرغیزستان روز 26 اکتبر سبب را یک برنامه ویدیویی در رابطه با وضع در سرحد با تاجیکستان نامید. با باور مقامات در این برنامه بیشتر موقعیت تاجیکستان بازتاب یافته است. برنامه 16 سپتامبر امسال و در اوج درگیری دو همسایه در تلویزیون نستایش وریمه طرح رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی پخش شد. حکومت قرغیزستان روز 24 اکتبر از رادیو آزادی طلب کرد گزارش را کاملا از سامانه بردارد، اما قبول نشد. رهبریت رادیو آزادی گفت گزارش به معیار پاسخگو است. کنسولگری تاجیکستان در یکاترینبورگ به دادگاه ولایت سویردلوف پیشنهاد نمود است که در صورت اخراج شهروندان این کشور از این ولایت با اتوبوس به تاجیکستان فرستاده شوند. تا کنون شهروندان اخراج شده با هواپیما با نرخ گرانتر از اتوبوس انتقال داده می شوند که پرداخت ارسال آنها گران می افتد. کنسولگری تاجیکستان با شرکت خوجند ترانس سرویس مشورت نموده به این نتیجه رسیده است که روی خط سیری یکاترینبورگ باختر مسافران به وطن برگردانیده شوند. ظفر سعیدوف کنسول جنرالی تاجیکستان در یکاترینبورگ روز 1 نوامبر در صحبتی کتبی به رادیو آزادی گفت مسئله اخراج شهروندان را به سرسود اجراچی ولایت سویردلوفسک آلبینا سوخاروکوا پیشنهاد کردیم که با تیارانه و توسط اتوبوس اخراج کنند. وی گفت با مسئول شرکت خوجند ترانس سرویس رستم قربانوف صحبت کردند و در صورت راضی شدن مقامات دادگاهی طرف روسیه شهروندان اخراج شده با این راه می توانند برگردند. وی افزود نرخ بلیط اتوبوس ارزانتر بود و به 7000 روبل برابر است. جناب کنسول گفت اگر مبلغ بلیط اتوبوس را جانب روسیگی یا خود شهروند داده نتواند، شرکت خوجند ترانس سرویس مبلغ را از خویش تبار شهروند برگشته می گیرد. اتوبوس های خوجند ترانس سرویس 2 سال به این طرف در یک هفته 1 مرتبه از شهر باختر به طرف روسیه حرکت می کند. مسئولین می گویند ممکن است با زیاد شدن تعداد خواهشمندان حرکتی اتوبوس ها بیشتر شود. امبودسمن روسیه از مقامات کشورش خواسته است مهاجران را که همسر روس دارند برای به گفتش قانون شکنی های سبک از این کشور نرانند. وکالتدار حقوق انسان در روسیه تاتیانا موسکالکووا پیشنهاد کرده است برای این گروه مهاجران به جای دیپارتاسیا جزای دیگر پیش بینی کنند. به این واسطه با گفته او پیش راه جداشوی آیله ها گرفته خواهد شد. پیشنهاد امبودسمن روسیه در یک نشست در موضوع زنان روز 1 نوامبر در روسیه صدا داد. خانم موسکالکووا گفت زنان زیادی به او مراجعه کردند که شوهران مهاجر دارند و میخوان در چنین حالت ها به آنها یاری رسانیده شود. طبق قانون های روسیه شخصی که 2 دفعه حقوق ویرانی کرد جریمه و سپس از روسیه رانده خواهد شد. وکالتدار حقوق انسان خواهان بازبینی همین قانون شد. شماره دقیق آن شهروندان تاجیکستان که با زنان روس ازدواج کردند معلوم نیست. همه ساله به گزارش رسانه های روسیه هزارها مهاجر از آسیای مرکزی از جمله از تاجیکستان با شهروندان روسیه نکاح میکنند. طی چند ماه اخیر سنجش و تفتیش مهاجران تاجیک و با هر بهانه راندن آنها از این کشور زیاد شده است. مقامات روسیه در ماه اکتبر از تغییر سیاست در بخش مهاجرت خبر دادند که به باور کارشناسان شرایط کارگران خارجی را سخت‌تر خواهد کرد. سفارت آمریکا در تاجیکستان روز 1 نوامبر در اعلامیه گفت که شهروندان روسیه، افغانستان و ایران از این به بعد امکان دارند روادید یا ویزای سفر را به ایالات متحده از دوشنبه بگیرند. سفارت آمریکا در این کشورها یا فعالیت ندارند و یا دادن روادید را محدود کردند. مسئولان سفارت آمریکا در دوشنبه گفتند از 1 نوامبر شهروندان روسیه و افغانستان و ایران حق دارند برای دسترس کردن ویزای غیر مهاجرتی در روزهای مشخص مراجعه کنند. سفارت آمریکا میگوید فعالیت خود را در تاجیکستان برای پیشنهاد ویزا بیشتر کرده است. از این پیش روز 7 اکتبر سفارت خبر داد که به شهروندان تاجیکستان ویزای مهاجرتی هم میدهد. شنونده گرامی، سر از روز 30 اکتبر برنامه های شامگاهی رادیوی آزادی
از ساعت 7 تا 9 شب روی موج های کوتاه 19 متر برابر به 7475
و 9470 کیلوهرتز پخش می شوند.
ولی هر وقت که خواستید برنامه های ما را می توانید در وبسایت azadi.org بشنوید.
روزنامه‌نگار معروف اوکراینی میگوید سخنرانی‌های اخیری پرزیدنت تاجیکستان در حضور رئیس جمهوری روسیه در شهر استانا که خواست احترام کشورهای آسیای مرکزی به جا آورده شود، بیانگر رکود نفوذ و مقام روسیه و رهبریتش است. چون به قول گردان در جنگی بی اساسش ضد اوکراین ثابت کرد که یک دولتی ساختکاری شده بوده است. در این باره گزارش من خیرمان با قزاده. دمیتری گاردون روزنامه‌نگار و بلاگر شناخته اوکراینی در یک صحبت اخیرش با رادیوی آزادلیک بخش اوزبکی رادیوی آزادی در پاسخ به سوال این که آیا نظرش به سخنرانی‌های پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان در مراجعه به ولادیمیر پوتین را چگونه قبول کرد گفت از سخن‌های امام علی رحمان روح بلند شده است. او گفت
من پورا درک میکنم که فاشیسم پوتینی نه تنها به ما اوکراینی ها بلکه به دل همه آن سابق شوروی ها نیز زده است که تمام این سالها موضع گیری شاوینیستانه و قدرت طلبانه روسی را تحمل کردند. قهرمانی اوکراین که به حمله های روسیه مقاومت نشان داده از خودگذشتگی بی‌مثل را به نمایش گذاشت و دیگران هم نمونه عبرت شد، چون آبروی روسیه ساخته کاری شده بود.
پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان روز 14 اکتبر در یک نشست رهبران کشورهای آسیای مرکزی و روسیه که در شهر استانا جریان گرفت، از همتای روسش ولادیمیر پوتین خواست تاجیکستان و دیگر کشورهای آسیای مرکزی را حرمت کند. سخنرانی که موردی توجه میلیون ها تماشابین گردید غیر مقرری هم نامیده شد، چون تا حال هیچ گاه به چنین لحن صدا نداده بود. رحمان از جمله گفت:
ما میخواهیم که ما را حرمت کنند. مگر ما کدام یک بیگانه هستیم؟ ما با سرمایه گذاری زیادی احتیاج نداریم. ولادیمیر ولادیمیروویچ، از شما خواهش که دیگر سیاست نسبت به کشورهای آسیای مرکزی مثل زمان اتحاد شوروی سابق نباشد.
امام علی رحمان گفت که این بی‌اعتنایی به ملت‌های خرد و منبع اشیای خام به مثل پخته و شیر تا امروز ادامه دارد، در حالی که کشورهای مثل تاجیکستان می توانند مورد توجه و سرمایه گذاری جدی قرار گیرند. در واکنش زیاده به این سخنرانی برخی آن را با جسارت و عادلانه، دیگرها بیانگری ضعیف بودن موقع پوتین و هم منفیت خواهی با استفاده از دستنگر شدن روسیه به پشتیبانی کشورهای آسیای مرکزی در پس منظر رد معرکه جامعه بین المللی شدن پوتین نامیدند. دمیتری گاردون که روز 31 اکتبر با رادیوی آزادلیک صحبت می کرد گفت:
سابق رهبران جمهوری های شوروی که حالا دولت های مستقل هستند از نمونه اوکراین روح بلند شدند و فهمیدند که وقت آن آمده است که به پوتین و روسیه جایشان را نشان دهند، همان جایی که آن را سزاوار هستند. در جلسه سمرقند همه رهبران به ملاقات با پوتین دیر کردند. پیشتر خود پوتین همیشه دیر میکرد و من در دوام سخنرانی بسیار برجسته رحمان به واکنش پوتین دقت میکردم و دیدم که تمام وقتی که رحمان گپ میزد پوتین لب میگزید. همه این بیانگری آن است که گگمانیای روسیه به آخر میرسد.
میتری گاردون که از اولین روز حمله روسیه به خاک اوکراین از داخل کشورش استوده برنامه ها تهیه میکند، در این صحبتش به رادیوی آزادلیک از جامعه جهانی خواست که کارخانه استحصال درون های ایرانی را در خاک تاجیکستان تحقیق کنند. این دعوت بعد آن صدا داد که در واکنش به ادعای او که گفت پهپاد یا هواپیماهای بسرنشین ایرانی ساخته شده در تاجیکستان را روسیه برای بمب بارانی اوکراین استفاده میکند، وزارت کارهای خارجی تاجیکستان رد کرد و گفت دوشنبه در تولید و استحصال درون های ایران دست ندارد و به کشور سیوم تجهیزات نظامی نمیدهد.
محله فقیرنشین شهر کابل آموزگاران و فعالان برای تعلیم دختران مکتب پنهانی تشکیل کردند. در این باره من کیومرسی اتا تفصیل دارم. بعد از رسیدن طالبان به قدرت در افغانستان در تابستان سال 2021 تحصیل دختران سینشان از 11 سال بالا در مکتب های این کشور همسایه تاجیکستان منع شد. حاکمان نوی افغانستان چندین بار وعده دادند که به دختران اجازه تحصیل می دهند، اما تا هنوز قفل در مکتب ها را نکشادند. سازمان و کشورهای بین المللی همواره رفتار طالبان را تنقید می کنند. یکی از تشبثکاران مکتب پنهانی به ذکر نامش گفت:
بسیار زیاد مزاحمت ایجاد شده، چندین جای است که ما نقل مکان کردیم، در هر جایی که رفتیم و وقتی اونا آگاه شدن که ما تدریس پنهانی میکنیم، اول به واسطه وکیل منطقه، بعد از او ملایم مسجد و بعدن خودشان آمدن ما را تهدید کردن، مجبور شدیم که ما نقل مکان بکنیم، از جبری من فعالیت خود در جای دیگه آغاز بکنیم.
زیاده از 100 محصل در این مکتب پنهانی در کابل درس میخوانند. خواننده ها و آموزگاران به دلایل امنیتی نمیخواهند که شخصیتشان آشکار شود. یکی از آنها چنین گفت:
خب ما امید داریم ماینده، ما روزهای خود نمیتونیم به خاطر از این حکومت پشت سر بگذاریم و اصلا بر از او تلاش نکنیم. به می دلیل است که ما امی پنهان میاییم، به هر رقم حالتی که به سر ما بیاییم میاییم، تا اینکه ما درس خود یاد بگیریم و با اینده خود محکم تر پیش بریم.
موضوع بحث امروز ما درس
بعد بازگشت به قدرت، طالبان دیگر بار قاعده های ارتجایی خود را در افغانستان جاری کردند. دختران از حق خواندن و زنان از حق کار در اداره های زیاد محروم شدند. رینا امیری فرستاده خاص آمریکا برای افغانستان در یک نوشتش در توییتر از طالبان خواست که به دختران امکان تحصیل بدهند. او چنین نوشته است: آغاز اقتباس. طالبان که نصف اهالی را از حق تحصیل و کار محروم کردند، دعوا دارند که افغانستان را به سوی استقلال اقتصادی میبرند. تحصیل تمام مردم افغان از جمله دختران کلید اصلی رهایی افغانستان از کمبزاحتی و امید به آینده خوب است. پایان اقتباس. طالبان بارها وعده دادند که مکتب‌ها را با شرط رعایت قانون‌های شریعت برای دختران باز می‌کنند. با گذشت بیش از یک سال هنوز معلوم نیست که کی و به چه شرطی به دختران اجازه تحصیل در مکتب‌های افغانستان داده خواهد شد.
خبری دارید که می‌خواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیویی دارید که می‌خواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا می‌خواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
سه مقام آمریکایی روز 1 نوامبر به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفتند عربستان سعودی معلوماتی را در اختیار واشنگتن گذاشته است که نشان می‌دهد ایران احتمالاً برای حمله قریب الوقوع به عربستان آماده می‌شود. یکی از مقام‌های آمریکایی گفته است معلومات از احتمال این حمله در آینده نزدیک یا 48 ساعت آینده حکایت دارد. تهران ریاض را متهم کرده است که به اعتراضگران در ایران کمک می‌کند. تفصیلات را در این گزارش من محمد وفا رضازاده ارائه می‌کنم. یک مقام دیگر نیز در همین باره به شبکه خبری CNN گفته است معلوماتی مبادله شده بین آمریکا و عربستان سعودی نشان می‌دهد که ایران احتمالاً در حال برنامه‌ریزی برای یک حمله زودرس به زیرساخت‌های انرژی در خاور میانه، به ویژه در عربستان سعودی می‌باشد. یک منصبدار عربستان سعودی به CNN گفته است ریاض معلوماتی را در مورد یک حمله احتمالی در اختیار آمریکا گذاشته است، اما این منبع معلوماتی دقیق در مورد این حمله ارائه نکرده است. این مقامدار آمریکایی به این خبرگزاری گفته است سطح محافظت از نیروهای نظامی آمریکا را در منطقه افزایش ندادند، زیرا گمان نمی‌رود که نیروهای نظامی آمریکا هدف چنین حمله ها باشند. یک مقام دیگری آمریکایی هم به CNN گفته است هواپیماهای جنگی F-22 آمریکا در حال حاضر در عربستان سعودی برای مقابله با هر گونه تهدید در دسترس هستند. در همین زمینه نت پرایس، سخنگوی وزارت کارهای خارجی آمریکا، در پاسخ به پرسش در این زمینه گفت آمریکا نگران این تهدید است و توسط شبکه‌های نظامی، دیپلماتی و استخباراتی با عربستان سعودی در تماس دائمی میباشد. سخنگوی وزارت کارهای خارجی آمریکا تاکید کرد که واشنگتن از منافع خود و شریکان در منطقه دفاع خواهد کرد. روزنامه دا وال استریت جورنال روز سه‌شنبه گزارش داد که ریاض معلوماتی را در اختیار واشنگتن گذاشته است که بر اساس آن ایران نیت دارد موضع‌هایی را در خاک عربستان سعودی نشان گیرد. The Wall Street Journal به نقل از مقامات سعودی و امریکایی نوشته بود که عربستان سعودی، امریکا و چندین کشور منطقه با توجه به این معلومات سطح هشدار برای نیروهای نظامی خود را افزایش دادند. منبعهای آگاه به سی این این گفتند امریکا به این باور است که ایران ممکن است تلاش کند توجه را به سوی عربستان سعودی بگرداند، زیرا تهران ریاض را به یاری اعتراضگران متهم می کند. یک مقام آگاه امریکایی هم در گفتگو با اسوسییتد پرس ضمن تایید تبادل معلومات بین عربستان سعودی و امریکا در خصوص حمله احتمالی ایران گفته است بر اساس این معلومات احتمال این حمله ها در 48 ساعت آینده روی خواهد داد. اسوسییتد پرس میگوید با این حال هیچ یک از سفارت های امریکا در منطقه سطح هشدار امنیتی را افزایش ندادند. در پی ادامه اعتراض های سراسری در ایران، فرمانده سپاه پاسداران ایران روز شنبه به عربستان سعودی هشدار داد که بنابر بازتاب خبری اعتراض ها از سوی شبکه های تلویزیونی ماهواره زیر حمایت این کشور باید در انتظار پاسخ